وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما رسید به این عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عرض کردیم امام یه بحثی دارن که ما میتونیم در بحث شبه مصداقی از استصحاب استفاده کنیم و اگر شبه مصداقی به وجود آمد برای ما در ارتباط با مسئله خلاصه عقد یا بیع یا تجارت میتونیم مسئله مون رو با استصحاب حل کنیم یا نه. عرض کردیم اینجا ما تو مسئله اصالت اللزوم چند جا در اقوال بزرگان بحث استصحاب مطرحه که خود امام هم اشاره کردن، اینو داشتیم برای توضیح امام. یک جا ما از استصحاب ملکیت میخواستیم استفاده کنیم تا اصالت اللزوم و نتیجه بگیریم، اون استصحاب ملک بود. شیخ هم گفته، همه آقایون هم بحث کردن، حالا در جای خودش گفته شد. یه جای دیگه بحث استصحاب مطرحه که گفتیم محقق خویی به کار بردن و ما باش کارم کردیم و محقق خویی در بحث شبه مصداقیه اتفاقا اونجا این بحث رو مطرح کردن که بله یه کسی ممکنه بتونه بعد از فسخ از استصحاب بقاء عقد استفاده کنه که خوندیم دیروز عبارت های خویی رو و آقای خویی هم گفتن بله اشکال نداره بر اساس فرمایش مشهور، ولی خویی دیگه تمسک به اصل نه تمسک به اطلاق دلیل آیه. مثلا من بخوام از اطلاق آیه عفو استفاده کنم، این دیگه نیست، دوزشو دادی بسه. بعدم خود آقای خویی فرمایش فرمودن که البته این مطلب با مبنای ما اصلا پیش نمیاد و درست در نمیاد، ما چون عقد به معنای مصدری رو آوردیم، عقد به معنای حدثی رو کردیم موضوع آیه، نه عقد به معنای حاصل مصدر یعنی معاقده را. اون عقد به معنای مصدری اصلا متصرمه و فانی میشه و لذا نیاز نداریم که ما بگیم رجوعی اتفاق افتاد عقد از بین رفت. اصلا عقد به معنای مصدری از بین رفت، اصلا قرار نداشت، متصرم بود. ولی حکم ما درسته، حکم ما مثلا وجوب وفاء به اون عقد به معنای مصدری، اگه این طور باشه دیگه اصلا این حرفا پیش نمیاد که این در واقع فرمایش آقای خویی بود، هم برای اشکال به جریان استصحاب، هم برای از بین بردن اصل اشکال شبه مصداقیه. ما چنین شبهی برامون پیش نمیاد که قبلا بحثش کرد. خب ما اونجا مبنای آقای خویی رو قبول نداشتیم، جای خودش توضیح دادیم. بعدم گفتیم در مبنای مشهور اگر کسی خواست از استصحاب استفاده کنه، ما لزوم رو از استصحاب نمیاریم، موضوع رو از استصحاب میاریم. لزوم رو آقای نخواستن از وجوب وفا در بیارن، یعنی لزوم رو از اون حکم این موضوع در بیارن. خب اینا رو گفتیم. یه جای دیگه هم کلمه استصحاب اومده تو این بحثای خود ما که باز اونم کنارش بگیم که وارد عبارت امام بشیم، و اون بحث در واقع اشکالیست که شیخ به آیه احل الله البیع و آیه تجارت در لزوم داشت که سال گذشتم خوندی. شیخ یادتونه ملاحظه کردید که آمد آیه عفو رو برای لزوم درست کرد، بعد اومد آیه احل الله البیع رو درست کرد، گفت اطلاق آیه وجوب وفا بعد از فسخ اقتضا میکنه لزوم رو، اطلاق حلیت بیع بعد از رجوع اقتضا میکنه خلاصه لزوم و عدم تأثیر رجوع را و که فسخی واقع نشده. بعدم اومد همین رو برای آیه تجارت الا ان تکون تجارتن ان تراب مطرح کرد که من در واقع اونجا دارم حلیت همه تصرفاتی رو که به واسطه سببی به نام تجارت میگم و این حلیت تصرفات رو مقید نمیکنم به عدم رجوع، که این تصرفات حلاله
معنای حلیت، اطلاق این حلیت، میگم بعد رجوع هم حلاله، پس معلومه که رجوع لغو و باطله و بی اثره. شیخ اونجا گفت که این ست آیه یه لسان دارن، یه سیاق دارن، اینطوری تمسک به اطلاق وجوب وفاست در اوفو، تمسک به اطلاق حلیت در احل الله البی، تمسک به در واقع جواز همه تصرفات در آیه تجارت. و این اطلاق ها نشان میده که خدمت با سعادت شما عارضم، ما در واقع فسخ و مؤثر نمیدانیم. بعد جناب شیخ اونجا اشکالی رو به دو آیه اخیر، یعنی آیه احله و آیه تجارت، وارد کرد و گفت این اشکال به آیه اوفو وارد نیست، سال گذشته موضوع بحث ما بود. منتها در ذیل عبارت شیخ این عبارت بود که بله، یک کسی ممکنه بتونه از استصحاب اینو بهره برداری کنه، ولی این تمسک به نفس دعایه نیست. حالا سوال اینه اون استصحابه چیه؟ آقایون اون استصحاب را مثل محقق خوی اینا اونا استصحاب حکم گرفتن، یعنی استصحاب حلیت، حلیت تصرفات، که من بگم آقا رجوع اتفاق افتاد، بعد شک میکنم در این که حالا که اون مثلا بای رجوع کرد یا مشتری رجوع کرد، حلیت تصرفات من در مبی یا سمن باقیه، میگم باقیه، استصحاب میکنم بقایش. اونا اینطوری معنا کردن حلیت رو. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اون جلد 38 تنقیح که عبارتاشو میخوندیم اینطوری بیان کردن، گفتن او عبارت شیخ که میگفتن این دیگه تمسک به خود این دعایه به انفس ما نیست، بلکه منظورشون اینه که بله، یک کسی ممکنه از استصحاب استفاده کنه، این دیگه تمسک به استصحابه. استصحاب رو هم استصحاب حکم معنا کردن، حکم هم حلیت بود، مثلا حلیت همه تصرفاتی که با سببیت تجارت یا بی مثلا انجام میشه. آی خویی فرماشون اونجا این بود که محضر شریف شما عارضم، آره در این مصباح الفقه هم همین تعبیر رو دارن، بله، که خواستن بگن شیخ خواسته اشکال کنه، فلا یمکنه تمسک بالآیتین لاثبات اصالت اللزوم و لاثبات عدم تأثیر فسخ فی رفع اون حلیت و اینا، نعم لا بعصب جریان الاستصاف فی صورت شک. بعد شیخ گفته که خواستن این از کلمه انفس همای شیخ در بیارن، ما میگیم بله میشه با استصحاب کار حل کرد. کدوم استصحاب؟ استصحاب حکم، یعنی استصحاب بقای حلیت تصرفات بعد از رجوع. خواستن اینطوری بگن، خوب توجه کنید، بعد نتیجهش این میشه. پس ما تو بحث لزوم چه جور استصحاب تو بیان آقایون داریم؟ یه بار استصحاب ملکیت که شیخ داشت، اون استصحاب بقای ملکیت لزومو میرسون. یه بار استصحاب بقای حلیت که اینا از این عبارت شیخ استفاده میکنن، که حتی عبارت شیخ اینجا نداره، برخلاف استصحاب ملکیت شیخ عبارتش اینه که به انفسه ما در نمیاد. تعبیر شیخ رو در مکاسب، حالا خوبه که سروران عزیزم ملاحظه داشته باشن، شیخ تعبیرش رو مکاسب اینه، و الا تعبیر شیخ تعبیر استصحاب مثل بحث ملک نیست که اونجا از اصل عملی استصحاب استفاده کرده باشه. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا تعبیری که داشتن این بود که من بخوام، بله، اول همین توضیحات شیخ دادن که سال گذشته خوندیم، که احل الله البی یدل بر این که حلیت خلاصه تمه تصرفات حتی ما یقع بعد الفسق احد المتبایعین، این مستلزمت و لعدم تأثیر الفسق، کما این که حلیت اکل مال به تجاره یدل بر این که تجارت سبب حلیت همه تصرفات به قول مطلق حتی بعد فسق. بعد نتیجه میگیره شیخ که فدلالت الآیات الثلاث علی اصالت اللزوم علی نهج واحد. آیات الثلاث یعنی اوفو، آیه احل الله البیع و آیه تجارت علی نهج واحده. بعد میفهم لکن الانصاف ان فی دلالت الآیتین به انفسهما، عبارت شیخ اینه، علی اللزوم نظرا، اینا به انفسهما رو میخوام بگن بله شما اگر خواستید با استصحاب مسئله رو حل کنید دیگه به انفسهما نیست. این شیخ تعبیر به انفسهما داره. اینا آقایون اینجا به انفسهما را استصحاب حلیت معنا میکنن، که من و آقای خویی در تنقیح 38 اینو دارن، هم توی مصباح تعبیر میکنه استفاده از استصحاب لزوم رو درست کنه. پس یه عبارت، یه عبارت هم استصحاب ملک، شما با استصحاب ملک لزوم رو در بیارید، با استصحاب حلیت لزوم رو در بیارید. یه عبارت هم اینه که نه استصحاب کنید بقاء عقد را، که اون عبارت سوم بود که دیروز اون نقاش کرد، اون میشه دیگه استصحاب موضوع. که امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اینطور کرد، استصحاب ملکیت و سعد بود اما استصحاب بقاء العقد، شما با استصحاب موضوع کار کنی. کلمه به انفسه ما را هم میشه در واقع حمله بر استصحاب موضوع کرد، که این ظاهر عبارت امام اینه، که امام میخواد بگه شیخ دو جور استصحاب گفته، استصحاب حکم یعنی استصحاب ملکیت، استصحاب اینجا استصحاب بقاء عقد باشه یا استصحاب بقاء بیع باشه یا استصحاب بقاء بفرمایید تجارت باشه. اینطوری که اگر موضوع رو آوردید بعد بر اون بار کنی. ایناست در واقع با حکم مشکلی ندارن، میگن استصحاب اونه که استفاده از در واقع آقایون نجفی ها مرمای خویی با حکم مشکل ندارن، چه حکم را ملکیت بگیریم چه حکم را حلیت تصرفات بگیریم اشکال نداره، میشه از استصحاب استفاده کرد، اما دیگه ربطی به در واقع لزوم از آیه نداره. با استصحاب موضوع هم در واقع مشکل ندارن، فقط آقای خویی اشکالش اینه که عقد در واقع محصر شریف شما آرزم معنای مصدری و حدثی داره، قابل استصحاب است، اون متصرم شد رفت، استصحاب معنا رو داره اینجا. که اگه یادتون باشه قبلا دیروزم عرض کردیم این اشکال اینه که اولا شما ما دعوامون فقط سر عقل نیست، الان دعوام سر اینه که استصحاب رو سر بی پیاده کنید، اونم به این که شما به انشائیش میگیرید. استصحاب رو سر موضوع یعنی تجارت بیاده کنید، اختصاص به بحث عقد نداره. شما نمیتونید اصل مسئله استصحاب رو اینجا خراب کنید، استصحاب موضوع را ابواب اشکالی که تو عقد دارید. مگه دعوای ما فقط سر اوفوه؟ اتفاقا ظاهر عبارت شیخ اینه که دعوا سر اون دعای بعده، نه اوفو. اوفو رو شیخ میگفت دلالت میکنه، اطلاق داره به اصطلاح. زما بحث مهمی که داشتیم اینه که الان این عبارت هم عمدن خوندم برای که معلوم بشه این دعوا دعوا سر درست تفسیر کردن عبارت شیخه. شما به انفسه ما را چرا بردید سراغ حکم حلیت؟ بگید به انفسه ما نیست به خاطر اینکه میخواد شما از استصحاب بقاء بی یا استصحاب بقاء تجارت استفاده کنید، ببردیش سر استصحاب بقاء موضوع، با موضوع کار کنید، مشکل حل میکنید. این اولا. نکته بعدی هم اینه که سر عقد ما یه گیری اصلا با آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتیم که اونجا گفته شد. ایشون قوام این اشکالات و ایراداتش به اینه که من حل وضعی داشت باشم، حل تکلیفی داشت باشم، بحث جامعه داشت باشم، که ما باش اصلا کار نکردیم. ما جامعه برای حل وضعی و تکلیفی بر اساس اون مبنای هسته امام تو این مسئله قائل نبودیم، ولی فتح السله استصحاب سه جور قابل تقریره: در حکم یعنی ملکیت، در حکم یعنی حلیت، در موضوع یعنی استصحاب بقاء عقد، استصحاب بقاء بیع، یا استصحاب بقاء تجارت. استصحاب بقاء موضوع رو هم میشه ازش دفاع کرد، مخصوصا در عبارت شیخ، به خاطر اینکه شیخ عبارت رو برده سر آیه احله و آیه تجارت، آیتین. گفت خود آیتین به درد نمیخورن. این تا اینجا امام رضوان الله تعالی علیه تو این فضا عبارتشون رو قشنگ حالا دیگه میتونیم استفاده کنیم. امام میفرماند که خلاصه ما با همین فضا امام عبارت دارن تقریر اصل که میکنیم، یه بار اصل و استصحاب حکم ملکیت میگیریم یا اصل و استصحاب حکم حلیت میگیریم، خب مشکل نداره. یه بار اصل و استصحاب بقاء موضوع میگیریم، حالا چه در عقد، بنابراین که اون معنای مشهور عقد و ایشون قائلا حیث حدثی رو بحث نمی کنه، چون حیث حدثیش بر مختار ما در بی که بی انشایی جور در نمیاد، قبلا توضیح داده شد. من هم بقاء موضوع رو در عقد دارم، هم در غیر عقد، یعنی در تجارت و در واقع بی. و با عنایت به این که فرمایش شیخ عرض کردم اونطوره، عبارت امام عبارت خوبی خواهد شد. و فی المقامه یمکن اجرا اون استصحاب لتنقیح موضوع اوفو، بنابر مبنای خودمون تو عقد، یا موضوعش در در آیه تجارت، یا موضوعش در آیه حل، حتی در حدیث شرط، بنابر توصیه‌ای که در شرط دادیم، چون ما اون سه آیه رو که آوردیم شرط هم با اینا امام جمع کرد، ما اینا هم میتونیم ملتزم بشیم و فتوا بدیم و مسئله رو حل کنیم. این یا اینجا این استصحاب در فرمایشات مقرر بزرگوارشون مرحوم قدیری رضوان الله تعالی علیه، این عبارت امام در بی، اما فرمایشات آقای قدیری در تقریر بیع امام یه عبارت دیگری دارن که اونم خوبه و قابل بررسیه، شون مفصل بررسی کردن، اشکالی هم نداره، جا داره. و اون عبارت استصحاب دیگری است. تعبیری که دارن اینجا اینه که عبارت های قدیری: ثم انه لو بنینا الا ان ما بعد الفسق من الشبهة المستاقية لموضوع الأدلة المتقدمة. خیلی عبارت قوی خوبه ها. اگه بنا گذاشتیم بعد فسخ یه شبهه مستاقیه برای ادله متقدمه، ادله متقدمه قویش اینه که یعنی هم در اوفوه، هم در تجارته، هم در بیع، هم در شرطه، با تعمیمی که داده شد، ادله متقدمه. اگر بعد از رجوع شبهه مستاقیه درشون قائل شدیم، اگر جواب شیخ رو قبول کردیم که تو اصلا نداریم و ما هم همین تقویت کردیم، مشکلی پیش نمیاد که هیچ، با امام هم همین مسیر رو رفتیم. اما اگر گفتیم ما شبهه مستاقیه در ادله متقدمه برامون بعد رجوع پیش میاد، یا فیمکن احراز و ذالک، خیلی قشنگه ها، ممکنه احراز موضوع کنیم با استصحاب، و این ربطی به اون استصحابای حکمی نداره، ملک و حل و اون حرفایی که زدی. ای استصحاب و بقاء العقد، یا استصحاب و بقاء تجاره، اول بی به ها کزا شرط، خیلی انصافا عبارت خوب جمع شده ها. اگه این طوری شد فینطبق علیه دلیل و ذالک، اون موقع من موضوع رو با استصحاب میارم، دلیل رو برش منطبق میکنم، لزوم در میاد، لزوم مستقیما از استصحابم در نمیاد، استصحاب موضوع رو تعمیم میکنه، لزوم از حکم این موضوع در میاد. خیلی عبارت خوب و قویه، این بخش اول عبارت ایشون که ما به نظرمون توضیح بسیار خوبی است و جامع میکنه مال عبارت به امام هم همینطور، این خیلی خوب. ایشون به اینجا که میرسن یه بحث دیگری مطرح میشه که موضوع بحث ما سلام ولا بأس بجر الكلام الا استصحاب عدم تأثیر الفسخ. یه بحث دیگه ای داریم که آیا من میتونم بگم تأثیر فسخی وجود فسخ تأثیر نداره، یه استصحاب دیگه سی بگم این رجوع بی تأثیره، اینطوری کار کنم، یعنی لزوم رو مستقیما از استصحاب عدم تأثیر رجوع در بیارم، لزوم را، نه اینکه استصحاب رو در موضوع بعد حکم منطبق کنم برش، نه اینکه استصحاب کنم بقای حکم را، ملکیت را یا حل را بعد معناش لزوم باشه، نه نه نه، اصلا بگم این رجوع بی اثره، استصحاب محطش برگرده به استصحاب عدم تأثیر رجوع، عدم تأثیر فسخ مستقیم سر اینه. آیه و استصحاب دیگه هست، اینم انصافا نکته درست و قابل بحثیه، میشه شکل چهارم استصحاب. شکل اول استصحاب، استصحاب بقای ملک بود. شکل دوم استصحاب، استصحاب بقای حل بود، بنابر اشکالی که به این دوتا آیت این اخیره تین می اومد. شکل سوم استصحاب، استصحاب بقای موضوع بود. شکل چهارم استصحاب، استصحاب عدم تأثیر رجوعه. من با عدم تأثیر رجوع میتونم کار کنم و میتونم با استصحاب عدم تأثیر رجوع مشکلمو حل بکنم. خب این شکل چهارمیست برای بحث استصحاب، در ذیل لزوم من اینو کار کنم. حالا اینجا که بیاد، اینجا بحث مهمی به وجود میاد درباره بحث سلب تحصیلی و سلب محمولی. ما جریان استصحاب در اینجا، خب من حالت سابقه رو باید اول ترسیم کنم، بعد از تصویر حالت سابقه الان رو بررسی کنم، بعد میبینید اینجا بحث بسیار مهمه، در واقع این قانون پیش میاد که در کفایه در ذیل بحث مرعی قرشی بحث شد، که خلاصه این دمی که از این زن دیده میشه بعد از مثلا 50 سال چه دمیه. خب اگر زن قرشی باشه حکمش معلومه، اگه زن قرشی نباشه حکمش معلومه، اندش شک در این که این دم زن قرشی یا غیر قرشی چکارش کنن. چکار کنم بگم این زنه خلاصه حالت سابقش چیه؟ حالت سابقش نبوده نبوده نبوده، الان که بود شده قرشی نیست. حالت سابقه نبودن که سلب تحصیلیه، با حالت لاحقه بودن ولی قرشی نبودن که معدول است یا سالبت المحمول به اصطلاح، اینا رو میتونم تو مسئله در واقع استصحاب پیاده کنم. حالا خود اون بحثو یه توضیحی میدیم، اینشونم آیه قدیر خداییش توضیح خوبی سعی کرده بده حیثیت سوالب را اجمالا بررسی کنه، بعد ما ببینیم بر اساس این مبنا و اون حرفای قوی آخوند یا حتی حرفای قوی مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا میتونیم از این نوع استصحاب استفاده کنیم یا نمیشه. حالا اینا ملاحظه بفرمایید که انشاءالله ما در واقع پی بگیریم مطلب رو، اصل مسئله رو توی اون مسئله بیاریم، که مشکل مهم ما اینجا تو بحث استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است. یعنی صدق عنوان نقض به اصطلاح. قضیه متیقنه ما سلب تحصیلیه، قضیه مشکوکه ما معدولت المحمول یا سالمت المحموله که توضیح میدن. آیا اینا یکی هن که اون موقع بگم این حالت سابقه داشته و این در واقع بشه ترتیب اثر ندادن به این بشه نقض حالت سابقه، یا نه چنین اتحادی محل اشکاله و من نمیتونم از دلیل لا تنقض یعنی استصحاب استفاده کنم. حالا مقدمه ای داره که من اکتفا میکنم به این مقدار که انشالله این رو هم عبارتش رو در کفایه ملاحظه بکنید درباره استصحاب مرعه قرشیه و غیر قرشی بودن این مرعه و اون دمی که صادر میشه، تا انشالله فردا هم این تیکه رو جمعش بکنیم که مصداق چهارم بحث استصحاب ماست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.